درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای امیر الهی مهر هستم با دومین برنامه از مجموعه که در دست ساخت داریم به نام فساد در بانک‌های جمهوری اسلامی. ایشون حسابرس بانک هستن و به عنوان یک نمونه از نوع فسادهایی که در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته، در بانک‌های جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته، این پرونده آیلند رو با هم داریم بررسی میکنیم. در برنامه پیش دیدیم که در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی به سازمان میراث فرهنگی در زمان احمدی نژاد یک قطع زمین بسیار بزرگ 1400 هکتار از سازمان مراتب جنگلداری به اصطلاح اجاره میشه، با این اجاره خیلی ناچیز، حدود سالی 100 میلیون تومان اجاره میشه و در اختیار یه خانواده قرار داده میشه و اون خانواده زیر اسم همین شرکت آیلند یا توسعه سیاحان سرزمینی ایرانیانی همیشه اسمی و بعد میاد 24 تا شرکت زیر این درست میکنه و برای اون 24 تا شرکت حدود 500 میلیون دلار، یعنی 500 میلیارد تومان اون زمان که میشه بوده 500 میلیون دلار از بانک‌های کشور وام میگیره و بدون اینکه این وام‌ها رو تسویه بکنه چند سال بعد این شرکت رو میفروشه به بانک گردشگری و بانک گردشگری هم حالا یه مقداری از این شرکت‌ها بعد یه مقداری از این وام‌ها رو به اصطلاح مثلا تسویه که تسویه نکردن، در حقیقت تعاطر کردن، زمین و معوض و اینجور چیزا دادن، مثلا به صورت کاغذی این وام ها رو بعضیش رو تسویه کردن، بعضیش هم مثلا تسویه نکردن. همین شرکت ها رو با همون بدهی های بانکی که دارن 350 میلیارد تومان میفروشن به بانک گردشگری و بانک گردشگری حالا صاحب این 24 تا شرکت میشه و حالا ببینیم بانک گردشگری چجوری از این بانک ها پول در میاره و پول میسازه روشون، که در حقیقت دزدی میکنن نه اینکه پول در میارن، چجوری به اسم این شرکت ها دزدی میکنن. میریم پیش آقای الهی مهر تا بقیه داستان رو برای ما توضیح بده. امیر جان درود بر شما.
درود بر شما افشین عزیز، ارادتمندم. بله، همونجوری که شما فرمودین این موضوع انتقال سرزمین ایرانیان 1400 هکتار به بانک گردشگری با اون همه بدهی، خب یه موضوع جالبیه که من هفته گذشته هم که با هم صحبت کردیم گفتم این همچین شرکت هایی، همچین پروژه هایی بسیار مناسب بانک های ایران هستن که بسیار خیلی رو خب خیلی راحت تر میتونن از توش پول در بیارن، نه اینکه پول در بیارن، خودشون این صحبت رو دارن که پول در بیارن ولی بتونن سپرده های مردم رو یک جوری از اونجا خارج بکنن، سپرده هایی که مردم پیششون دارن و بانک مرکزی شارژشون میکنه بتونن اونجا خارج بکنن. من الان قبلش یه موضوعی رو بگم، امروز یه خبر شنیدم خیلی عجیب غریب بود، گفتن برای جلوگیری از یعنی غربالگری سرطان مردم ایران سالانه 20 هزار میلیارد تومان پول لازم داریم وزارت بهداشت. میخوام فقط درشتی مبلغ رو بگم، در حالی که با توجه به این وضعیت نقدینگی کشور روزانه 5 هزار میلیارد تومان در بانک مرکزی پول چاپ میکنه فقط و فقط واسه تامین بدهی بانک ها. این یعنی با پول 4 روز روشن نقدینگی میتونه یه قربالگری سرطان برای مردم ایران انجام بده. حالا اینو گفتم بگم خدمتتون که درشتی مبلغ که روزانه 5000 میلیارد تومان چقدر میتونه باشه برای مردم خیلی راحت‌تر قابل حظ باشه. این موضوعی که شما صحبت فرمودین اینکه بانک‌ها، بانک گردشگری پس از اینکه این شرکت رو گرفت شروع کرد یه مقدار از حالا بدهی‌ها رو که تعاطر کردن، تسویه کردن به شکل‌های مختلف ملک و چیز و خودش و این شرکت‌ها چون به صورت غیر مستقیم، یعنی اصلا لازم حقوقی قابل اثبات نبود که این شرکت ها مال خودشه، شروع کرد به اینها تسهیلات دادن و تسهیلات رو که به اینها پرداخت می‌کرد به انهای مختلف از شرکت خارج می‌کرد و یه موضوعش موضوع فاکتور بود که ما صحبت کردیم هفته گذشته که چجوری خرید و فروش فاکتور می‌کنن موضوعش یه موضوع دیگری که داره، این که شرکت هایی که به عنوان پیمانکار با این شرکت، با شرکت توسعه آیلند، توسعه سرزمین ایرانیان قرارداد بستن، شرکت های تقریبا کاغذی، شرکت هایی که تازه تأسیسن با قراردادهای میلیاردی و شکل های دیگه ای که هست که حالا من توضیح میدم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
بله، یکی از موضوعات خیلی جالب این بود که حدود مثلا فکر کنم تو سال 93 94 اینا عنوان شد که صحبت زمین خاری ها عنوان شد، و اون موقعی که نماینده های مجلس که حالا عضو یکی از این کمیسیون ها بود اومد گفتش که 4 میلیون هکتار زمین خاری شده، اونم بهترین زمین های ایران، و اصلا صحبت نگفتن که این 4 میلیون هکتار چجوری آخه زمین خاری میشه. 4 میلیون هکتار مثلا فکر کنم تقریبا 2 برابر مساحت اسرائیله، یه همچین چیز، 40,000 کیلومتر مربع اگه اشتباه نکنم، یه همچین ابعادی داره.
در جلسه دیشب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با موضوع زمین خاری تشکیل شده بود چه موضوعاتی مطرح شد؟
4 میلیون هکتار در سراسر کشور زمین منابع طبیعی واگذار شد. بسیاری از اینها شهرک‌های صنعتی، مراکز درمانی، مراکز خدماتی،
و این زمین خاری شده. یعنی که یعنی چی زمین خاری؟ یعنی یه سری آدم اومدن این زمین‌ها رو گرفتن. چه فرقی می‌کنه با اینکه مثلا دولت مهاجم بیاد و یه تیکه از زمین ایران رو بگیره؟ این کسانی که نگران تجزیه ایران هستن، یه جور تجزیه از بهترین زمین‌های ایران به هر حال گرفتن، و این الان یه نمونهشه. 1400 هکتار فقط به یه خانواده داده شده، خانواده موسوی، درسته؟
بله
بله، به یه خانواده داده شده. موسوی هم یه اسمی که خب خیلی یه نام خانوادگی که در خیلی از مردم دارن تو ایران، یه نامیه که نمیشه مثلا رفاقا پیدا کرد که این موسوی کی هستن. و بعد هم این اتفاق افتادی، اومدن این 24 شرکت گرفتن، رفتن 500 میلیون دلار اون زمان وام گرفتن، به اصطلاح وام. این وام، این وام های بی پشتوانه هم که داده میشه همون پول چاپ کردنه، خودش یه نوعی، چون این پول وجود نداره، یه شماره از تو بانکه، و این پول ها رو ولی خب بعدا میره تو حساب آدم ها و تبدیل به پول واقعی میشه، ولی اولش یه همجوری بانک میاد 500 میلیون دلار وام میده که قرار برگرده. مثلا یه قوانینی هم داره که مثلا طبق این قوانین قرار برگرده، وقتی هم برنمیگرده میان میگن مشکوک الوصول شد و اصلا معلوم نمیشه چی میشه بعدن وامه. به هر حال این داستان ادامه پیدا کرد، ما رسیدیم به این که خیلی خب حالا بانک گردشگری، یا تو در چه سالی بانک گردشگری خریدین شرکت ها رو؟
شرکت ها رو سال 95
95
انتهای 95 3/9/95 من یادم 27/9/95 این شرکت توسعه سیاحان رو با شرکت زیرمجموعه‌اش خریداری کرد. واقعیتش اون زمان هم حسابرس بانک گردشگری هم بودم. هر چقدر ما توضیح خواستیم از مسئولین و مدیر وضعیت، حالا مدیران مالی اونجا و مسئولین، هیچ اطلاعاتی راجع به این شرکت ها به ما ندادن اون موقع. اون زمان چی نگفتن که آقا اینو چجوری خریدیم، کارشناسی عجیب غریب اصلا مشخص نبود. چون این شرکت خیلی جالبه که یه سری طرها داره که تقریبا عملی شدنش غیر ممکنه. مثلا یه طرح داره ساخت یه دریاچه مصنوعی، و خب دریاچه تو اون منطقه آب میخواد. خب بعد اینا گفتن که ما، که گفتن آقا ما یه طرحی داریم که قرار از شهر لی 43 کیلومتر 44 کیلومتر آب منتقل کنیم به این دریاچه، و این دریاچه آب، یعنی آبگیری بشه بعد استفاده بشه و فلان. حالا این دریاچه دقیقا کجاست؟ دقیقا چسبیده به یه رودیه اونجا به نام، یه رودخونهیه به نام رود شور، که حالا خب الان تقریبا بیشتر به فاضلاب شبیه شده، چون فاضلاب پرند و فاضلاب شهر دیگه میاد داخلش، یه چیز عجیب غریبی. حالا کنار اون شما فکر کنید دریاچه تفریحی درست بشه، دقیقا چسبیده به همون، یه دریاچه تفریحی میخواست درست بشه. بعد ما اون موقع صحبت میکنیم، گفت آقا این دریاچه اصلا امکانش نیست، اونجا آب نداره که شما بخواید اینجا اصلا آب نداشته باشه، پروژه اصلا جلو نمیره. گفتن نه ما آبش رو تعمیم میکنیم. بالاخره وضعیت ایران هم که تو وضعیت خشک و اینا، این داستان آبش هنوز هم که هنوز حل نشده، یعنی هنوز هم که هنوز مشکل آب رو داره، و قرار بود که منتقل بکنن این آب رو به این شرکت، متاسفانه هنوز اتفاق نیفتاده. و حالا من خواستم که دیگه بگیم یه موضوعی که راجب فرمودین راجب این سازمان مراتع جنگل داری، حالا سندی هم که میتونیم مشاهده بکنیم بابت همین موضوعی که یک طرف سازمان مراتع جنگل داریه، طرف دیگر اسم تک تک این شرکت هاست، یعنی طرف قرارداد این 24 تا شرکت هستن با نمایندگی خود توسعه سیان و سرزمین ایرانیان به نمایندگی یه آقای هست به نام آقای ثابت جعفری که ایشون راننده شرکت بود، ولی خب به عنوان مدیر عامل اونجا اون موقع ثبتش کرده بودن و با ایشون قرارداد بسته بودن، ایشون به عنوان نماینده توسعه سیان و هیچ حرفی هیچ اسمی از خود خانواده موسوی پیش نبود، یعنی توی شرکت اصلا نبود، فقط سهامدار بودن و یه عضو هیئت مدیره اینا نبودن، ولی خب این دوستان که اونجا کار میکردن و مون از هیئت مدیره به عنوان طرف قرارداد میفرستادن با دولت قرارداد مینوشتن و قرارداد امضا میکردن، قراردادای به این مهمی یعنی زمین به اون حجم و به اون وسعت رو از دولت تحویل میگرفتن، بعد که دیگه خودشون میمدن کارهای خودشونو میکردن، به قول معروف وقتی که زمین منتقل شد دیگه شروع میکردن به کارهای خودشون انجام دادن. بعد موضوع چیزی هم که باز متوجه شدم در اون زمان که اینها قبل از اینکه به بانک گردشگری منتقل بشه کلی تسهیلات ارزی گرفتن از بانک ها، به نمونش بانک صادرات ارزی بابت واردات میلگرد گرفتن، گفتن آقا ما می‌خوایم پروژه رو بسازیم، آهن آلات نیاز داریم، بعد میلگرد خواستن وارد بکنن، این میلگردی که می‌خواستن وارد بکنن با ارز مرجع، اون زمان با ارز مرجع فکر کنم 1000 تومان بود اینا وارد کردن یا خیلی کمتر بود، ارز با ارز دولتی وارد کردن ارز رو، حالا فکر کنم 90-91 بود ارز رو میلگرد رو وارد کردن، بعد توی بازار آزاد فروختن، ولی خب تو شرکت با توجه به اینکه خب حالا نیرو نداشتن، نیروی حسابداری چیز نداشتن، حالا حساب که به حساب سازی بشه نتونستن این موضوع دفاترشون جمع بکنن و مبلغی که فروخته بودن بسیار مبلغ کمتر از چیزی بود که حالا تو بازار بود و با توجه به اینکه با ارز دولتی هم وارد کرده بودن تو دفاتر زیان نشون داده بودن، گفتن آقا ما با اینکه اینو وارد کردیم و فروختن قرار بود توی این پروژه استفاده بشه، متاسفانه استفاده نشد و تو بازار آزاد فروختن و بعدن هم این مشکلی هم که پیش اومد این که این فروشنده ها رو متوجه شدن که این فروشنده هستن، فروشنده هایی هستن که اصلا شرکت هایی هستن، خریدار ها که اصلا شرکت های کاغذی هستن، هیچ وجود خارجی ندارن متاسفانه.
15 سال ما این شهرک را شروع کردیم، از 15 سال پیش 24 تا پروژه داریم اینجا، الحمدلله چند تاش بهره برداری رسیده و الباقی امسال هم 6 تاش به لطف امام زمان باید به بهره برداری برسه
و شرکت خب یعنی این دوستان از دو طرف سود کردن، هم ارز دولتی گرفتن هم با توی فروشش بسیار بسیار سود کردن، وقتی هم که اداره مالیات پرشون مالیات برید به راحتی پرداخت کردن، هیچ مشکلی بابت این موضوع نداشتن چون خودشون میدونستن که چقدر این وسط سود کردن از همین واردات میلگرد. بعد اینکه بانک گردشگری هم منتقل شد دیگه این مسیر و این کاراشون ادامه دادن، بانک گردشگری شروع کرد به تسهیلات دادن به اینها و این تسهیلاتی هم که پرداخت میشد به شکلهای مختلف از شرکت خارج میشد، یه نمونهش که همون موضوع فاکتور بود، نمونه دیگرش که خیلی چیز بود چند تا شرکت اومدن ثبت نام پیمان پیمانکار اومدن اینجا و به قول معروف به عنوان پیمانکار خودشون رو معرفی کردن، حالا من اینجا اسمشون رو نوشتم که یه لحظه ببخشید
من ماجرای میلگردار رو میخوام ببینم که گفتی که میلگردار رو گفتن که قیمت پایین تر فروختن، یعنی تو فاکتورها
نسبت
بازار
پایین تر فروخت، مثلا بازار 2000 تومان بود، حالا من توی تصویر باز میشه مشاهده بکنیم دقیقا گزارش ممیز مالیاتی هست که آقا توی بازار 1200 تومانه، توی قیمت فروش شما 1200 تومانه ولی توی بازار 2000 تومانه و ممیز مالیاتی بر اساس اون 2000 تومان میاد محاسبه درآمد میکنه، میگه آقا شما خیلی کم اعلام کردین و در حالی که اصلا زیان هم اعلام کرده، هزینه های شرکت خیلی بیشتر از واحد تمام شده شرکت خیلی بیشتر از مبلغ فروشش بشه، یعنی شما ملکیت رو به ارز دولتی واحد کنی روش هم زیان بکنی
که نمیشه دیگه، یعنی 100 درصد
هم دولت دیگه اسم مبلغ خیلی عجیب غریبیه. و اینکه حالا اصلا اینا نزدیک 4 میلیون کیلوگرم یعنی 4 تن وارد کرده بودن، 40 تن میشد دیگه، 4 میلیون کیلوگرم وارد کردن و نزدیک 2 خورده ایش رو مثلا واسه یه شرکت این که میگم خدمتتون، نزدیک 2 خورده ایش رو مثلا نشون دادن توی دفاتر و موجودی هم نداشتن، در حالی که مثلا باید متفاوتش موجودی براشون میمون. و به خاطر همین ممایز مالیاتی روی همش با نرخ بازار ازشون مالیات گرفته و اینا هم پرداخت کرده بودن، یعنی از نمایندگی تسویه هم کرده بودن و هیچ مشکلی بابت این موضوع نداشتن. اعتراض هم مثلا سوریه بارم اعتراض دادن.
4 میلیون کیلو گفتی؟
4 میلیون توی موردش توی شرکت 4 میلیون، و من الان میخوام دقیق بگم خدمتتون، توی شرکت گزارش رسیدگی توی یک شرکت 4,783,620 کیلوگرم ورق فولادی طبق
میشه 4000 تن،
4000 تن میشه، بله 4000 تن فقط توی فقره
بله
اینها وارد کردن و
در حقیقت همون 2000 تومن فروختن، یعنی با نرخ پایین‌تر آوردن بعد فروختن، متأ سند سازی کردن که مالیات هم ندن تازه روش.
دقیقاً الان توی گزارش، الان من گزارش رو بخونم براتون، نوشته که از این بابت 4,845,000,000 فروخته شده، فروش زده شده و مبلغ 5 میلیارد تومان باهای تمام شده کالای فروش رفته بوده. یعنی این مبلغ خیلی ناچیز هم گرفتن که مثلا خیلی تابلو نباشه بگم ما زیان کردیم چون هزینه‌های دیگه‌ای داشتیم و زیان ویژه اعلام کرده. 4,783,000 کیلوگرم اینا وارد کردن، فروخ چقدر فروش 2,850,000 کیلوگرم فروش دادن توی دفاتر، الباقی که بعد به عنوان موجودی توی دفاتر باشه اصلا وجود نداره.
یعنی بعد اصلا قرار نبود اینا رو بفروشن، قرار بوده اینا رو استفاده کنن توی کار توی اون پروژه شون.
بله بله اصلا موضوع حالا اینا چون یه موضوعی هم که هست، این شرکت ها حالا من موضوع فعالیتشون رو براتون میفرستم، موضوع فعالیتشون توی شرکت هایی که قرار نیست کاری بکنن، شرکت های کاغذی توی ایران موضوع فعالیتشون همه چی هست، یعنی شما از خرید و فروش، از بازرگانی، از تولید، همه چی کارهایی که ممکنه یه شرکت ها یعنی 40 تا شرکت انجام بدن هر کدوم به عنوان تخصص یکیشو، توی این شرکت ها همه رو با هم میزنن که مشکل موضوع فعالیت نداشته باشن.
یعنی یه روز مثلا گردشگری، یه روز دیگه میشه شرکت بازرگانی، یه روز دیگه میشه
همه چی. اصلا من موضوع فعالیت یکی از شرکت ها رو براتون حالا میفرستم ببینید، یعنی از جون مرغ تا شیر آدمیزاد توی این موضوع فعالیت هست. یعنی اون چون این موضوع برای بانک ها مثلا، یا بانک ها که میخوان تسهیلات بدن یا ممیزه که میان رسیدگی میکنن، میگن این کاری که شرکت انجام داده تو فعالیتش بوده اصلا که انجام داده اصلا ربطی بهش داشته؟ خب با این چیزایی که تو موضوع فعالیت هست نمیتونن ایراد بگیرن. خب غیر قانونی هم نیست شما موضوع فعالیت همه چی بنویسی، ولی وقتی که همه چی مینویسی خب مشخص قرار نیست کاری بکنی، یعنی شرکت که نمیتونه همه این کارا رو با هم بکنه که و هر کاری که دوست داشته باشه بکنه. شرکت که مثلا مخصوصا برای این پروژه یه زمینی شما گرفتین، قراره که به اون پروژه رو درست بکنی، یه ساخت حالا هر چی که هست، طرحی که داری بابتش، موضوع فعالیتت میشه اون و هر کاری هم که قراره بکنی راجع به اون پروژه قراره انجام بدی، میلگیت وارد میکنی بابت اونه، هر کاری که میکنی تسهیلات میگیری بابت اونه و بابت اون باید خرج بشه. وقتی که این یکی جالب که هست، این به نام این شرکت ها هر کدوم از اینا تسهیلات میداد گردشگری، خب این تسهیلات به نام اون شرکت ها بود، مثلا شرکت بازی های چمنی، ولی اون تسهیلات توی اون شرکت هزینه نمیشد، در حالی که قانونا باید توی خود همون شرکت، توی خود همون پروژه هزینه بشه، ولی خب میرفت توی کل پروژه خرج میشد. حسن کلن حالا خرج که یه مقدارش هم که میخواست خرج بشه فقط تو کل پروژه بود، تو اختصاصا تو اون نبود. خب این موضوعی که اینجا هست الان باز میشه، مثلا موضوع کارشناسان دیگه، که شما یه تسهیلاتی میدین به بانکی، به شرکتی، کارشناسای بانک موظفن پیگیر تسهیلات باشن که آقا من این تسهیلات رو دادم بابت یه موضوعی، پیگیر باید باشم که بابت اون موضوع هزینه شده یا نه، مخصوصا برایش هست تو مشارکت مدنی با مبالغ بالا، باید برم اونجا. کارشناس بانکی میومد چون شرکت خودشون بود دیگه، چه کاری نمیتونستن بکنن؟ که میگن آقا ما چیکار بکنم؟ میگن اصلا که هنجا هزینه نشده که، هر روز میومد نگاه میکرد، هر سری میومد فقط امضا میکرد میرفت. یعنی قرار نبود مثلا اتفاقی بیفته تو اون پروژه، چون میگفت اون تحصیلات رو میومد به عنوان حضور امضا میکرد، میگفت آقا در هزینه میشه توی این پروژه، خدافظ شما، خدا به شما تا سری بعد، تا 6 ماه بعد، تا 1 سال بعد که میخواستن تحصیلات رو قسمت دیگه ایش رو پرداخت بکنن. و این موضوع خب موضوع که بود که واسه چون شرکت هم مال خود بانک بود به صورت غیر مستقیم، هیچ مشکلی برای شرکت پیش نمی اومد.
این مال زمانی دست که بعداً این شرکت ها رو دست بانک گردشگری بود این کارو میکنه. حالا
بله
حالا میخوام یعنی در حقیقت اگه ممکنه به ما بگو که وقتی که این شرکت ها منتقل شد به بانک گردشگری، بعد بانک گردشگری دقیقاً چیکار کرد با این شرکت ها؟ آیا اصلا تلاشی که قاعدتا نکرده برای اینکه این پروژه ها رو مثلا به سر و سامونی بهش بده، به یه جایی برسونه و اینا؟ میخوام ببینم چجوری از اینا، در تو توضیح دادی ولی اگه ممکنی یه بار دیگه برگردیم عقب ببینیم بانک گردشگری دقیقا در روز اول چیکار کرد با این 24 تا شرکت بدهکار، چجوری از اینا پول در آورد، چیکار کرد دقیقا؟ یکیش که این میلگر، این مثلا همین واردات و اینا بود، اینا رو یعنی خود از طریق بانک گردشگری داشت اتفاق میافتاد؟
نه اینا، این موضوع میلگردونه قبل از بانک گردشگری مال دوستان هم خانواده موسویه. بعد از اینکه دقیقا منتقل شد به بانک گردشگری دیگه رفت تو سیستم بانکی، یعنی رفت دیگه رفت تو اون سیستم بانکی که کاملا چند تا موضوع مشخص داره. یکی اینکه از طریق این شرکت ها میرن از بانک های دیگه تسهیلات میگیرن به صورت ضبطدری. مثلا این شرکت توسعه سیاهان رفت از مؤسسه ملل و بانک هاینده تسهیلات گرفت جمعاً 300 میلیارد تومان اون زمان سال 97-96.
خب از مؤسسه ملل هم گرفت، خب
ملل و بانک هاینده قطعاً این دوتا بانک و مؤسسه از بانک گردشگری شرکتشون رو بدن تسهیلات گرفتن. این یه روشه، به صورت ضبطدری از هم تسهیلات میگیرن و تا تسهیلات هم به هم دیگه ندن، تسهیلات یعنی همجوری مفتی به هم نمیدن، یه بعد به من میگه به شرکت من تسهیلات بده، اینا با توافقات واحد مالی دوتا بانکه که با هم توافق میکنن، میگن آقا این دوتا شرکت تو معرفی میکنین، میرن فلان شعبه، به فلان شعبه هیچ مدرکی هم نمیخواد، هیچ کاری هم نمیخواد انجام بده، فقط اون فرما رو پر کنید، ما هم این دو تا شرکت رو معرفی میکنیم، اونم میگه برن فلان شعبه. اینا با رئیس شعبه اینا هماهنگ شده همه، به خاطر همینه که میگم بعضی شعبه های خاص بانک ها هستن که اصلا ربطی به آدرس شرکت ندارن، میرن مثلا دورترین مسیر ممکنه دفعه بیفته، به خاطر اینکه با رئیس شعبه اینا هماهنگ شده میرن همون شعبه، تسهیلات آماده است، فقط فرما رو پر میکنن میدن به شرکت ها. این مدلش این مدلیه، یعنی تسهیلات دادن به شرکت های هم دیگه. بانک گردشگری هم شروع کرد همین کارو کرد با توسعه سیاهان، 300 میلیارد تومان از مؤسسه ملل و بانک هاینده تسهیلات گرفت. به چه صورت تسویه شد؟ بعد از چند سال که گذشت تسویه این بود که یکی از شرکت های زیر مجموعه بانک گردشگری، یکی توسعه سیاهان به نام شرکت شهر ورزش، این شرکت شهر ورزش حالا مدرکش رو سندش رو ملاحظه میکنید، این شرکت شهر ورزش ارزش دفتریش، من کارشناسیش رو ملاحظه میکنید که متوجه میشین دقیقا ارزش دفتریش هر سهمش تقریبا 80 تا تک تومنه، 80 تا تک تومن، کارشناسی شده 32 هزار میلیارد تومن، 32 هزار تومن. خب یعنی هر سهم 80 تومنی شده 32 هزار تومن، چند صد برابر ممکنه بشه یه سهم، و با این مبلغ سهم 32 هزار تومانی تقریبا 20 میلیون سهم داده شده به این دو تا شرکت، دو تا شرکت دیگه یه بانک گردشگری. اون دو تا شرکت رفتن تو مؤسسه ملل و بانک هاینده تسهیلات تسویه کردن. یعنی شما فکر کنید شما من یه شرکتی بدهی داری، بانک بدهی دارم، یه دوستی میگه به من زنگ میزنه، نامه میفرسته که آقا نیازی نیست دیگه بیا بانک، رفتم پولتو تسویه کردم، تو به من تسویه کن، میره تسویه بانک هم برات میاره که بانک مهر زده، بانک آینده که آقا این مبلغ تسویه شد
با همین اینکه سهام‌ها رو ارزش شده دفعه زیاد میکنن. یعنی هیچ...
آره نه اصلا اینکه چرا یه نفر
خودش
دیگه جای شما
سهام زیاد کنه. یعنی خودشون همینجوری میتونه ارزشش زیاد بکنه، هیچ حساب کتابی نداره.
کارشناسی دیگه، کارشناسی یعنی کارشناس رسمی.
اون کارشناس میگه من اینجوری تشخیص دادم.
بله حالا همون کارشناسه میاد چجوری تشخیص میده، یه سری مفروضات بهش میدن.
بله
که شما یه سری مفروضات بهت میدیم، زمین خالیه، باز توی کارشناسی ملاحظه میکنین دقیقاً بهش گفتن که آقا توی این زمین قراره چی ساخته بشه، چه تعداد طبقه، چه تعداد واحد اداری، چه تعداد واحد تجاری، همه اینا چی ساخته بشه. طبق همون کارشناس میگه اگر قرار است که اینجا همچین چیز ساخته بشه ارزشش میشه فلان قدر، و بر اساس هر تعداد سهم میشه ارزش هر سهم این شرکت میشه 32,000 تومان، 80 تا تک تومان، و بر اساس همون 32,000 تومان میان کارشناسی میکنن و سهام رو منتقل میکنن به شرکتی که رفته اون تسهیلات رو تسویه کرده. یعنی این به این شکل دقیقا تسهیلات تسویه میشه، نه پولی اومده نه پولی رفته.
بعد شما چون حسابدار بانک بودی، من میدونم اینجا مثلا وقتی یه بانکی یه مقداری وام میده، این وام ها جزء دارایی بانک حساب میشه، یعنی دارایی بانک در حقیقت زیاد میشه وقتی مقدار وام ها بیشتر میشه، اینی که دارایی بانک بیشترشون قراره بهره بگیره روی این وام ها قاعدتا، مخصوصا بهرهایی هم که تو ایران مثلا 20% خورده ای دارن، مثلا 20% 25% اینا بهره میگیرن. این وام ها واماییه که بهرهاش هم بالا، مثلا بهرهش 1% 2% نیست. هر جا من اشتباه میکردم بگو فقط. بعد یعنی این مثلا فرض کن مؤسسه ملل که میاد یه همچین تسهیلاتی یا وامی میده به یه شرکتی که اصلا معلوم نیست کیه، این الان دارایی خود مؤسسه ملل هم بالاتر میره و بر اساس این دارایی میتونه بره از بانک مرکزی تسهیلات بیشتری بگیره. درسته این چیزی که من میگم؟
من فکر نمی کنم این که تسهیلات، ببین اصلا این موضوعی که از کار بانک تو همه جای دنیا گرفتن منابع، دادن مصارف، یعنی گرفتن سپردهای مردم و پول بده به تسهیلات به مردم که کارشون را بیفته و اقتصاد بچرخه. حالا این وسط یه سودی میگیره، یه بهای تمام شده پولی داره بانک که آقا من بهای تمام شده پولم چقدر،
نرخ بهره این بانک ها ببخشید بیشتر از 10% درسته؟ یا
بهره بانکی چی؟ بهره بانکی
نه همین وام هایی که الان همینجوری مثلا تسهیلاتی میدن، نرخ بهره ای که به اصطلاح اون کسی که تسهیلات میگیره قرار پس بده یه نرخ بهره داره دیگه، نرخ سود داره. اون
نرخ سود الان توی ایران اسمن 24 یا 25 ولی رسما، ولی چیز پای طرف، چون اینا الان یه دونه قانون که نه، بانک‌ها اومدن پیش خودشون غیر قانونیه، ولی به هر کسی که تسهیلات میدن، حالا غیر از شرکت‌های خودشون این موضوع عامه، به هر کسی از 30% مسدود میکنه. یعنی تو حساب خود طرف نگه میدارن ولی نمیذارن برداره، یعنی به طرف 70% میدن، بعد روی اون پوله که سهمی که نگه میده با اون چیزی که نگه میدارن چیزی در حدود 40
همین وامایی که به شرکت خودشون میدن چقدر سود مینویسن براش؟
28%
اوکی
28%. حالا جالبه که این بانک ها، همین شرکت هایی که میگم، دو تا شرکت به نام نیروبرق الون و پارتیان ساز آرارات که رفتن تسهیلات این دو تا شرکت، دو تا بانک رو واسه توسعه سیان تسویه کردن، خود همینا یه سودی هم گفتن گرفتن. یعنی 28% خود اون بانک گرفته بود، حالا که ما اینو تسویه کردیم و شما مثلا 6 ماه گذشته 2% 3% هم سود گرفتن بابت پوله و با توسعه سیان حساب کردن. حالا توسعه سیان در قبالش همین سهام 32,000 تومانی یکی از شرکت ها شده به نام شرکت شهر ورزش، سهام 32,000 تومانی رو تسویه کرد، با داد به منتقل کرد به این دوتا شرکت. یعنی پول نقد رفت جاش یک کاغذی منتقل شد و تموم شد همین چی به خیر و خوشی بین خودشون گذشت. و حالا این بانک اینا رفتن تسهیلات دادن در حالی که همون پولی که از خود مؤسسه ملل گرفتن قبلا از اون شرکتاشون و دبدری با هم کردن، پولا رو با هم رد و بدل کردن و پولو هم خارج شده از بانک و هیچی هم جاش بر نگشته. یه مدلش این مدلیه، یه سبکش این که تسهیلات بین بانکی میگیرن، یه مدلش اینه که تسهیلات رو میدن به شرکت ها و اون شرکت ها میرن با چند تا پیمانکاری که خودشون میشناسن قرارداد مینویسن و خیلی جالبه که حالا باز توی تصویر مشاهده میکنین شرکت، بعضی از این شرکت ها این شرکت هایی هستن که تازه تأسیس هن. یعنی مثلا 2 ساله 3 سال تأسیس شده، موضوع فعالیتش هم حالا همه چی هست و این توی این چند سالی که در میان یه دفعه قرارداد چند میلیاردی، 8 میلیاردی، 10 میلیاردی با این شرکت ها می نویسن، در حالی که اصلا این پروژه اصلا هیچ کاری نمی کنه. یعنی اون شرکت باید برای کار هر کاری که میخواد توی پیمانکاری ها مخصوصا باید یه چیزی دارن، یه لایسنس دارن و یه لایسنس مخصوص داشته باشن. حالا اون لایسنس ها رو که هیچ کدوم رعایت نمی کنن بابت هر موضوع فعالیتی که دارن، اصلا رعایت نکردن تو اینجا. دو اینکه بعد اینکه حالا دارن انجام میدن، مدیر پروژه میره با اون شرکت سر میزنه آقا در این کار انجام میدی، در این پروژه پیش میره، واسه ما صورت وضعیت میومد که داره کار انجام میشه، میرفتیم میبینیم پروژه رو، میبینیم آقا کاری صورت نگرفته، میگن نه آقا در حال خاک برداریه، در حال کارهایی که قابل دیدن نیست انجام میدادن و خب نمیشد اثبات کرد که آقا این کار انجام نشده. حالا پیدا کن اون معروف پرتغال فروشی که این وسط کی کار انجام داده. بعد همین شرکت ها میومدن انجام، شرکت هایی که تازه تاسیسن مالکیت غیر رسمی مشترک دارن، یعنی 3 تا شرکت مال 1 نفره، مال 2 نفره، ولی از هیئت مدیره هاشون فرق میکنه، نمیشه ارتباط حقوقی بهشون بینشون پیدا کرد. من حالا کجا متوجه شدم، میبینم این شرکت 1 نفر میاد پیگیر مطالبات همه اینا هست. گفتم آقا شما اصلا مگه فلانی هم هستی؟ آره این شرکت خودمون. مگه فلانی هم هستی؟ آره این شرکت خودمون. مگه فلانی هم شما این میخوان شرکت خودمونه. 3 تا شرکت 4 تا شرکت با مالکیت غیر رسمی مشترک قرارداد با اینا بسته بودن، جمعاً شاید مثلا 15 میلیارد تومان، 20 میلیارد تومان با اینا قرارداد بسته بودن، می اومدن پولاشون رو می گرفتن. خب مدیر پروژه لیست میداد، یعنی لیست پر کردن و چک لیست پر کردن با امضای مدیر عامل، با امضای مدیر پروژه، واحد مالی کاری از دستش ساختم، تنها کاری که میتونست بکنه بره حضوراً چک بکنه که حضوراً هم میرفتیم، این برخورد و موضوعاتی که خدمتتون میگم انجام میشد. و مثلا یه شرکت بود، شرکت مال یکی از سهامداره، همین خانومی به نام خانم فریده خانی، همسر آقای موسوی بزرگ، همین خانواده موسوی، یه شرکت داشت که با خودش هیچ کاره بود تو شرکت، یعنی وقتی که نگم پیهزه هیئت مدیره خودش هیچ کاره بود، ولی همه کارهای شرکت رو پیگیری میکرد، برای پیگیری مطالباتش بود، شرکت خودش بود، با مثلا اونم یه قرارداد خاک برداری بسته بود با شرکت و همینجوری پول خارج میکردن. این یه مدل باز پول خارج کردن، اون تحصیلاتی که میدن چجوری خارج میشه به این شکله، یعنی تحصیل یکی که خرید فروش و فاکتوره، یکی این قرارداد با شرکت های سوریه و فاکتورهای عجیب غریب خرید فروش میکردن توی مرحله. من توی قسمت یادمه نزدیک 40 میلیارد تومان خرید فاکتور کرده بودن، هزینه سازی کرده بودن واسه شرکت و این تحصیلات به این شکل از شرکت خارج می شد، یعنی هیچ خرجی تو اون شرکت که نشد و به نحوای مختلف از شرکت خارج می شد.
خیلی واقعا به قول من حرف پک و پهنه این مدل فسادی که انجام میشه. یعنی اصلا جاهای مختلف، یعنی نمیدونم چجوری بگم، اصلا گیج میشه آدم، انقدر این در ابعاد مختلف در زمینهای مختلف داره این فساد انجام میشه. حالا برای اینکه باز برگردیم به مثلا محور داستان که بانک گردشگریه، یعنی میخوام در حقیقت ببینیم که به هر حال بانک داره زیر نظر بانک مرکزی، نمیدونم تمام نهادهای نظارتی حکومتی بعد روی عملکرد بانک نظارت داشته باشن و این نشون میده که این فساد تا کجاهای حکومت وجود داره که اینا همشون زیر سیبیلی رد میکنن. تمام این فسادها مشخصه که آمارها به هم نمیخوره، اصلا کاری انجام نشده اونجا و باز داره همچنان نه تنها جلوش گرفته نمیشه بلکه تازه داره گسترش هم پیدا میکنه. برگردیم به بانک گردشگری. خب این 24 تا شرکت 2 مرتبه اومدن زیر اسم چیزهای مختلف وامهای دیگه، این به غیر از این که اون وامهای قبلی حالا به کنار، 2 مرتبه سری وامهای جدید گرفتن بابت پروژه هایی که قراره اینجا انجام بشه. بعد چی شد؟ بعد به کجا رفت داستان؟
من تا جایی که بودم هیچ اتفاقی نیفتاد. حالا یه چیز
خیلی مثلا نیومدن بگن آقا اون 500 میلیون دلاری که اون موقع شما وام گرفتین، خب مثلا اونم بابت یه سری پروژه بوده دیگه، خب اون پروژه ها به کجا رسیده الان؟ هیچ کس دنبالش، همینجوری سوری دیگه، مثلا یه چیز ماکتی اونجا نشون میدادم میگفتن اینه پروژه مون. آره یه چیز
آره یه موضوعی که از حالا جالبه که بگم، تو هر مجمعی که برگزار میشد، مجمع سالانه، همین یه فیلمی درست میکنن، حالا قسمتش انیمیشن، قسمتش اون رو اون ساختمونایی که داشت شروع میکردن پروژه توضیح دادن، یه آهنگ ای ایران هم میذاشتن زیرش که اصلا حس قوره ملی برانگیخته بشه. و این موضوع خب ادامه داشت، ادامه داره. ببین در حدی بود یه روز این رو از طریق یکی دوستان نزدیکم رو توی شرکت به گوشم رسید، یه آقایی بود که نماینده مجلس هم بود یه زمانی، یادم نیست اسمشو، اومده بود تو شرکت، گفت انقدر این پروژه رو لفتش میدین که اصلا دیگه ادامه پروژه و اصلا ساخت پروژه اصلا دیگه مقرون به صرفه نیست، اصلا دیگه اصلا این پروژه اصلا زمان خودش 86-87 با این شکل با این طراحی که قرار بود انجام بشه توی خاورمیانه مثلا یکی از نمونه ها بود، ولی با این وضعیتی که شما دارین پیش میرین بعد از 20 سال دیگه اصلا وجودش ضروری نیست، اصلا به درد نمیخوره دیگه، اصلا مقرون به صرفه نیست که این پروژه راه بیفته با این همه هزینه ای که شده، با این همه، یعنی در این حد ناامید بودن خودشون. ولی خب ادامه داشت، یعنی موضوع ادامه داشت، بالا پایین میشه، طبق آخرین شنیدهایی که دارم ظاهرا، یعنی آخرین صحبتی که با دیگر دوستان به صورت غیر مستقیم انجام دادیم، ظاهرا پروژه رو افرادش رو خیلی کم کردن، خیلی کم کردن. این چند وقت یه بار، تقریبا 6-7 سال یه بار، به چه دلیل؟ بیشتر به خاطر فشار به بانک مرکزی، یعنی بانک گردشگری پروژه هاشو مثلا اکثر بانک ها این کار میکنن، کم میکنن نیرو، کم میکنن، بعد میرن رو بحث اشتغال و آقا ما داریم اشتغالمون کم شده به خاطر اینکه پول نداریم فلان، بانک مرکزی دوباره بهشون پول برسونه، دوباره بیان پروژه رو به همین شکل دوباره راه بندازن، شروع کنن راه اندازی و دوباره همون روال رو برگردونن، همون موضوع برگردونن. چیزی که فهمیدین که آقا بانک مرکزی تو اکثر بانک‌ها بازرس نشسته داره، یعنی اونجا اتاق داره بازرس، بازرس بانک مرکزی و اونجا حضور دارن، حضور دارن و دسترسی خب خیلی کم، واقعیتش سعی میکنن اطلاعات غلط قلوط بهشون بدن. خب ببین من نخواه میگم که موضوعی که اینجا مثلا توی گردش که تو توسعه سیان اتفاق افتاد اصلا قابل لازم چیز، تا شما زیر ریز مجموعه نباشین، تا توی مجموعه نباشین، علاوه شکلی قابلیت رسیدگی نداره اصلا. درسته همه چی، فرما پر شده، یه کارشناس رو بردن بررسی کردن که آقا این پروژه نیاز به اینقدر پول داره، یه کارشناس رو بررسی کردن که آقا این پروژه در حال انجامه، یه کارشناس، یعنی همه کارشناسی، همه رسمی، کارشناس رسمی. خب وقتی که مثلا بازرس هم اینو ببینه میگه آقا در حال انجامه دیگه، ولی ته ذهنش که میبینه که آقا این تا حالا راه نیافتاده، مثلا بازم بعد 5 سال بعد متوجه بشیم که آقا این پروژه راه نیافتاده، پس چی میشه؟ موضوع دیگه که این تسهیلاتی که همه داده شده، همه تسهیلات مشارکت مدنی بوده و همه 1 سال 2 سال نهایتاً 3 سال وقت دارن، بعد از 3 سال اینا هیچ کدوم تسویه نشده و بر نگشتیم، بعد برگرده این تسهیلات، یعنی بالاخره که شما باید این تسهیلات به بانک برگردونید، بانک ها هیچ کدوم بر نگردیدن. الان شما تسهیلات معوق بانک ها که اینقدر زیاد شده، دلیلش این که اینقدر زیاد شده که هیچ، مثل همین پروژه ها رو دارن، مثل همین شرکت ها رو دارن، پول خارج میشه بر نمیگرده، پول خارج میشه جاش املاکی بر میگرده، جاش سهامی بر میگرده، مثل همین نمونه شهر ورزش که ارزشش اینقدر نیست اصلا. یعنی شما وقتی فکر کنم شما 3 میلیارد 100 میلیارد به یه نفر تسهیلات میدین، به جاش به حالا روی به موضوع میرسیم در مورد کلیت بانک ها که من گزارششون رسیده ای کردم، تقریبا 15 تا بانکی که من گزارش سال 400شون رسیده ای کردم، وسایق 80-90% وسایق تسهیلاتشون چک و سفت است، یعنی هیچ چیز قابل نقد شدنی نیست،
حتی سندم نیست،
حتی سندم نیست. حالا اگر سند باشه، یعنی جز اون 10% 15%، چون خیلی هاش قرار لازم اون اجراست، خیلی از اون قرار لازم اجرا هم باز مثل چک و سفت است، بعد طرف یه چیزی داشته باشه که به شما بده. خب بعد حالا غیر از اون اگر ملک هم باشه، با یه کارشناسی گران نمایش میکنن دو برابر خود تحصیلات. یعنی بانک کسی هم بدهکار میشه اگه میخواد اون زمین رو بگیره، باید کلی پول بده ساب ملک. یعنی در این حد اینجوریه. میخوام بگم که وضعیت کارشناسی ها خیلی عجیب غریبه. کارشناسی بانک ها یکی از دلایلی که بانک ها رفتن توی این ورطه و رفتن توی این چاه این داستان، کارشناسی عجیب غریب بانک ها بود. یه نمونش بانک گردشگری که اینو به عینه حضوراً میبینی. من بانک های دیگه هم کار کردم، اونا هم به همین شکل املاکی عجیب غریب کارشناسی کردن که اصلا مغز آدم سود میکشه. مثلا من بانک ایران زمین کار میکردم، یه ایران زمین نمیدونم در جایی هستین، یه مؤسسه ای هست به نام مولا الموحدین، از یه سالی به بعد شد ایران زمین، یعنی تبدیلش کردن به بانک. بعد این مولا الموحدین یعنی 5 سال چیز هنوزم که هنوز منتقل نشده همه چیش به بانک، یعنی تبدیل به بانک نشده. اون خودش هنوز یه شخصیت حقوقی داره، اینم خودش هنوز یه شخصیت حقوقی داره. این مولا الموحدین کلی از سپردهای مردم منتقل نکرده بود، یعنی نداشت که بده به بانک ایران زمین، جاش میخواست ملک بده. و یک یه ملک داشت به نام ملک خیام توی منطقه خیام. این ملک رو با همین کارشناسی معکوس، یعنی زمین خالی بود، با همین کارشناسی معکوس، یعنی اومدن مفروضات خیالی گفتن میخوام روی این ملک 15 طبقه بسازیم، 20 طبقه بسازیم، نمیدونم چند طبقه تجاری، یعنی با این مفروضاتی که به کارشناس داده بودن 15000 میلیارد تومان کارشناسی کرده بودن اون موقع سال 95-96. اون زمان کارشناسی کرده بودن و منتقل کرده بودن به بانک ایران زمین، جای بدهیاشون، جای اون سپرده هایی که قرار بود منتقل بشه به مردم، یعنی پول مردم ورداشته بودن جاش یه ملک داده بودن بانک. با این تعهدات همه داشت به بانک ایران زمین منتقل میشد، داشت ملکایی میگرفت که ارزشش رو نداشت. و همینجوری بانک ایران زمین خب از بانک مرکزی هی طلبکار میشد. بانک مرکزی میومد سپرده مردم رو شارژ میکرد، پول میداد به بانک ایران زمین که بتونه سود سپرده مردم رو بده، در حالی که بانک ایران زمین رفته بود ملک جاش گرفته بود. خب هم که این موضوع کارشناسی تو همه بانک ها در حال انجام بود، در حال انجام میشه و تا جایی رفتن که دیگه اصلا بانک ها دیگه این زمین ها دیگه هیچ کس شخص حقیقی قادر به خرید فروش اینها نیست، اینقدر مبالغ رفته بالا و بانک ها بین خودشون فقط اینا رو جابجا میکنن. حالا بعدن نشونتون میدم که اصلا مثلا یه فلان بانک به یه بانک بدهکاره، جاش ملک میده بهش، کارشناسی میکنه ملک میده بهش. فلان بانک به یه بانک بدهکاره، جز جای اون که یعنی شرکت های همدیگه به همدیگه بدهکارن، جاش به همدیگه ملک میدن. و این ملک ها خب هر دفعه کارشناسی میشه هم هزینه داره هم مبالغ، خب نمیتونه مثل پارسال باشه، تورم میگن آقا تورم رفته روش، هر دفعه داره مبلغ میره بالاتر، هر دفعه داره اضافه میشه. بانک گردشگری هم همین مدل. و بانک مرکزی توی سال گذشته، سال 1401، دو سال گذشته با یه بخشنامه به کمک همه بانک اومد و تسهیلات معوقشون رو 5 سال انداخت عقب. یه مصوبه داد، یه بخشنامه داد که آقا هر بانکی هر تسهیلاتی که داده میتونه با تشخیص هیئت مدیره خودش 5 سال تمدید بکنه، حتی اگه تو طبقه مشکوک وصول باشه. و به این شکل معوقات بانک ها رو 5 سال بردن عقبتر و کلی از معوقات بانک ها فقط با یه تغییر سر رسید عوض شد. یعنی معوقات بانک ها همشون شدن جاری و این چند تا سود داشت برای بانک ها. بانک گردشگریش هم یعنی این که سود حساب میکنن، چون وقتی شما میره تسهیلات معوق باید ذخیره بیشتری بگیری، هزینه بیشتری محاسبه کنی براش و سود کمتری، ولی وقتی میره طبقه جاری شما سود راحت میتونی شناسایی بکنید، دیگه اون ذخیره ها رو ندارین، چون ذخیره حداقل 20%، حد اکثر 90%، 100%.
شما معوق و جاری کردن این فقط یه بخشنامه این کار کرد، یعنی که
فقط یه بخشنامه،
هیچ حسابی پولی جابجا نمیشه،
تصویر میبینین هیچی، فقط یه بخشنامه که با جالبه که توی این بند این بخشنامه زدی که آقا با تشخیص هیئت مدیره خود بانک و تغییر اون سر رسید واسه بانک ها همش سیستمیه. یعنی شما تسهیلات که وقتی به شما مثلا دوستی واسه من یه گزارش فرستاده بود، گفت خب مدیر عامل بانک گفته که بانک اینقدر تسهیلات داده، بانک در حوزه کشاورزی اینقدر تسهیل، بانک در حوزه مثلا بانک گردشگری میگه در حوزه گردشگری من اینقدر تسهیلات دادم. خب همش آماره و این آمار همش به صورت سیستمیه. یعنی شما توی وقتی که شما تسهیلات رو ثبت می‌کنی یه تاریخ برش میزنی، تاریخ اعطا و تاریخ سررسی و نوع تحصیلات. خب همین چیزی که وارد میکنی توی سیستم، وقتی که آمار میگیری از سیستم، یا من فلان نوع رو میخوام، مثلا مشارکت مدنی میخوام، یه لیست بهت میده، یه پینیت میگیری، میگه آقا من، خب این نوع رو میتونی عوض کنی، میتونی تغییر بدی، اپراتور میتونه سررسید رو عوض بکنه، میتونه تاریخ رو عوض بکنه. حتی چون سیستم بانکی، سیستم های حسابداری بانک ها عمدتاً مال خودشونه، مثلا شرکت، مثلا بانک پاسارگاد، شرکتی به نام فنا، اون سیستم حسابداریش مال خودشه، خودش هم مال شرکت فنا، هم مال بانک پاسارگاده. خب هر چیزی که بخواد به شرکت که صاحب نرم افزاره میگه و پشت سیستم همه رو براش درست میکنه، حتی تاریخ اعطا عوض میکنن و تاریخ سررسید رو جابجا میکنن و بانک و تسهیلات به روز میشه. وقتی که تسهیلات تاریخش 5 سال بره بیشتر و در حالی که مثلا 3 سال گذشته، 4 سال گذشته تا اصلا تسهیلات مشکوک الوصول شده، از 18 ماه بگذره اصلا تسهیلات دیگه 100% سوخ شده، به خاطر بعد از اون دیگه دوباره تسهیلات همه جاری شده و بانک‌ها دوباره یه سود هنگفتی بابت این شناسایی کردن، درآمد تسهیلاتشون خیلی رفت بالا و بانک‌ها یه مقدار از زیانشون جبران شده، یه مقدار از زیان، یعنی تقریبا همه بانک‌ها زیانده هن. عجیب غریب
داد که درد ورشکستگی. همین رئیس بانک مرکزی فعلی فکر کنم پارسال اومد گفتش که ناترازی بانک‌ها، صحبت ناترازی اعلام کردن، مثلا معوقات بانک
بوده. در 4 سال اخیر تقریبا 20% بیش از متوسط تورم دههای گذشته بوده. مجموعه از نااطمینانی‌ها، ناترازی‌ها و بی انضباطی های مالی پولی و تجاری.
بانک از 2 سال ناترازه، 3 سال ناترازه، خب این بانک دیگه به تراز نمیشه دیگه، خب تراز نمیشه باید بره به سمت رزو.
پیشران بلند مدت تورم در اقتصادهای رایج بی انضباطی های پولی موجود در اون اقتصاد هست.
یادت هستش که بانک گردشگری چقدر معوقات بانکی داشت؟ بله، مثلا یا وام های دریافت نشده داشت، مبلغی مثلا تو آمارا میدادن؟
نه، معوقات بانکی که به بانک مرکزی میدن که اصلا غیر واقعیه. من الان شما خود سایت بانک مرکزی که برین نیسته یاد داره معوقات بانکی، اصلا به چیز خنده داره، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. الان بانک مرکزی هیچ معوقاتی نداره، اون موقع هم معوقات واقعی نشون نمیدادن که اصلا، چون همه تسهیلات به روز بودن. یعنی شما تسهیلات رو تا جایی که راه داره، بانک‌ها چند تا روش دارن بابت تغییر تسهیلات. یکی اینکه سررسید رو عوض می‌کردن، یعنی تمدیدش می‌کردن یک سال بعد، طی سال به سال تمدید می‌کردن.
چون زمان نمیشه وقتی که سررسید
معوق نمیشه هیچ وقت. هی تمدید میشه. و به خاطر این اصلا طبق بخش‌های بانک مرکزی هم رعایت نمی‌کردن. دو اینکه وقتی تسهیلات تمام میشد، مثلا سر سال مشارکت مدنی تمام میشد 100 میلیارد دادن بهش، با سودش میشد 120 میلیارد. با یک تسهیلات جدید به شماره جدید برای اون شرکت دوباره افتتاح میکردن و یه تسهیلات جدید داده میشد به اون شرکت دوباره از اول، همین روال از اول. سال بعد میشد 150 میلیارد همون شرکت با یه تسهیلات شماره جدید دوباره از اول. سال بعد میشه 170 میلیارد. این پروسه رو اینقدر میرفتن تا بتونن یه راهی واسش پیدا کنن، مثل ملک، مثل چیز که بتونن با این جابجا بکنن، تسهیلات تسویه بشه. مگر این تسهیلات تسویه نمیشد، دقیقاً تسهیلات فقط شکلش عوض میشد، هیچ پولی بر نمیگشت، هیچ پولی. بعد این شما با این وضعیت اصلا نمیتونید با معوقات بانکی اصلا اعتماد بکنید، چون واقعیش که اصلا نشون داده نمیشه. زمانی که ما حسابرس بودیم، طبق تجربه‌ای که به دست آوردیم، سال به سال می‌رفتیم چک می‌کردیم به اسم شرکت، می‌دیدیم مثلا سال گذشته 100 میلیارد بدهی داشته، اصلا شماره تسهیلات عوض شده، شده 120 خورده میلیارد بعد به نام همون شرکت. بعد
تسهیلات جدید، حالا
شماره جدید، یه تسهیلات شماره جدید،
همین سیستم جدید دیگه مشکول، دیگه مثلا معوق نیست.
نه، معوق از اول. معوقات چند تا طبقه؟ اولین طبقه سررسید گذشته است، طبقه بعدی معوق، طبقه بعدی مشمول وصوله، طبقه معوق. این طبقات هر کدوم یه درصدی بابت ذخیره بگیرن، یعنی هر چقدر که داره دیر میشه تسهیلات پرداخت بشه، این تسویه بشه، ریسکش میره بالاتر، بابت اون ریسک باید ذخیره بیشتری بگیرن بانک ها که پول بر نمیگرده. وقتی که هر چقدر بیان نبرن تو اون طبقه در طبقه جاری
این
بشه،
این ذخیره رو از کی میگیرن؟
ذخیره رو از اصل تحصیلات میگیرن، یعنی اصل و فرع تحصیلاتی که با هم جمع میکنن یه درصدی بابت ذخیره میگیرن که آقا یه ذخیره ای هست به عنوان پوشش ریسک بهش میگن، یه جورایی که آقا پوشش این ریسک این که این تحصیلات بر نمیگرده رو دارن پیش پیش میخرن و کم میکنن از تحصیلات.
ببینم بر مبنای سپرده هایی که مردم پول گذاشتن توی بانک،
بله،
میتونن بر اون مبنا وام بدن، مثلا یه درصدی از اینجا تو البته این یه سیستمی که تو خود آمریکا یا همه جای دنیا فساد داره، این در واقع کلاهبرداری بانکاست که مثلا میگن ما 90% سپرده ها رو میتونیم وام بدیم و این میخوام ببینم تو ایران چجوریه، چقدر از چند برابر سپرده ها میتونن وام بدن و بعد آیا بانک مرکزی یه اعتبار جداگانه بهشون میده برای اینکه وام بدن یا نه؟
دیگه بانک مرکزی بعضی موقع حالا اون سیاست دولت برمیگشت یه خطی رو مثلا یه برنامه واسه ازدواج جوان ها مثلا پیش که میاد یه خط اعتباری به بانک ها میده آقا اگر مثلا جوان اومدن درخواست ازدواج با وام ازدواج کردن این خط اعتباری رو مثلا برای بعضی موارد خاص خط اعتباری جداگانه خودش میداد و بانک مرکزی پولش رو تامین می‌کرد.
بعدم چک می‌کرد که آیا واقعا اینا وام ازدواج دادن یا اینکه همینجوری وام دادن به سر سری.
نه. فقط درخواست حالا وام ازدواج، خب جوانا می‌رفتن خب مدرک می‌خواست.
بله.
اقنامه اینا
خیلی هم واقعا خود صدا سیما گزارش تهیه می‌کرد که می‌رفتن مردم وام ازدواج رو بگیرن بهشون نمی‌دادن. حالا انقدر چولای چرخشون می‌کردن، انقدر مثلا چیز جلوی راهشون می‌ذاشتن، مانع جلوی راهشون میذاشتن که همون وام ازدواج هم بهشون ندن. پس در حقیقت اون خط اعتباریه رو داشتن جای دیگه خرج میتونیم
خرج میکردن. یه موضوع این هستش، یه موضوع این که بانک ها موظف هست، این بخشنامه بانک مرکزی که موظفه که از تسهیلات سپرده های قرض الحسنه که مردم میگیره یه بخشیش رو وام قرض الحسنه که هم مثل وام ازدواج بده، ولی خب هیچ وقت این کار نمی‌کرد اصلا، این اتفاق نمی‌افتاد چون تسهیلات نمی‌داد واقعیتش. اصلا واقعا بعضی شعبه‌های بانک می‌رفتیم، خود بانک‌ها می‌رفتیم گفتن آقا تسهیلات نمی‌تونیم بدیم، نداریم که بدیم، پولی وجود نداشت که بخوان تسهیلات بدن اصلا، فقط اسمن بانک تسهیلات سپرده داره، پولی نداشت که بخواد به مردم تسهیلات بده. حالا مثلا ولی این موضوعی که فهمیدیم بابت بانک‌ها یه محاسباتی دارن راجب سرمایه، یه عنوانی دارن به اون سرمایه پایه کل بانک ها. بر اساس اون سرمایه پایه شون که از دارایی هاشون بدهی هاشون و اینها چیز میشه، محاسبات مخصوصی داره، حالا دوستان خیلی ها شاید ندونن، ولی سرمایه پایه بر اساس اون سرمایه پایه بانک ها میان یه بخشنامه‌ای داده بود که آقا تا 10% سرمایه پایه بانک حق داره که تسهیلات بده به هر فرد حقوقی. یعنی شما مثلا بانک گردشگری مثلا 100 میلیارد بود سقفش، 120 میلیارد بود سقفش. به خاطر همین بانک ها دنبال اینن که خیلی زودتر افزایش سرمایه بدن، چون سرمایهشون وقتی بیشتر میشد اون سرمایه پایه میرفت بالاتر
که خود این شرکت هم میشه جز اون سرمایه. درسته؟
دقیقاً دیگه میومدن مثلا افزایش سرمایه که میومدن این شرکت ها رو تجدید عضویه میکردن، کارشناسی میکردن و این سرمایه پولی که اضافه‌ای که مازاد تجدید عضویه میومد برای اینها مستقیم میرفت برای افزایش سرمایه. یعنی شما ببینید هیچ پول نقدی هم صفسه هستم، یعنی که شما پول بیاری از جیبت بیاری توی کاری انجام بدی و شروع کنی اون کار، بالاخره با سرمایه افزایش بیافته. شرکت ها اینجوری هم، یعنی شرکت های عادی افزایش سرمایه که میدن بتونن از طریق بانک تسهیلات بیشتری بگیرن. مثلا میاد طرف خیلی ها مثلا بخاطر اینکه از بانک تسهیلات بیشتری بگیرن میرفتن افزایش سرمایه میدادن واقعی و این افزایش سرمایه میرفتن تا بانک تسهیلات خوب بیشتری میگرفتن. بانک نگاه میکنه سرمایه شرکت مثلا 200 میلیارد تومنه، خب طبیعتا به راحتی بهش 20 میلیارد تومن تسهیلات میدن. حالا بانک ها یه موضوعی دارن که تجدید ارزیابی داراییاشون رو انجام میدن، این مازاد. حالا باز اینجا باز نقش کارشناسی خیلی مهم میشه، کارشناسی همه اینا از طریق کارشناسی انجام میشه، کارشناس رسمی دادگستری. این دارایی‌هاشونی که باز کارشناسی میکنن یه تجدید تجدید عضوی میرن که اونو مستقیم میرن تو افسای سرمایه‌شون و افسای سرمایه میدن، سرمایه پایه‌شون میره بالاتر و باز میتونن بر اساس اون سرمایه بالاتر تسهیلات بیشتری به شرکت‌های خودشون بدن. یعنی این سیستم فساد همینجوری ادامه داره، همینجوری ادامه داره.
به نظرت حالا دیگه این وقت برنامه هم تقریبا تموم شده، من یعنی نمیخوام که این بحث رو طولانی بکنیم، میخوام دیگه حد اکثر تا یک ساعت ما بتونیم بر هر برنامه رو ببندیم، چون سنگینه واقعا، انقدر پیچیده است دادم مخش سود میکشه. سوالی که ازت داشتم این بود که میخواستم ببینم که آیا تو این مدت به نظر چی میشه، یعنی بالاخره اینا با کجا میرسن، این که این بانک ها همجور رو هوا دارن مثلا وام میدن و این وام ها رو در حقیقت دارن به شرکت های خودشون میدن، چون یه فرد معمولی، یه تاجر، یه کارخونه در معمولی که به سیستم وصل نیست وقتی میخواد بره وام بگیره هزار تا داستان براش درست میکنن، چندین برابر ازش پس میگیرن این وام ها رو. مثلا ما گزارش هایی داشتیم تو خود صدا و سیما پخش کرده که چقدر کارخونه های موفق تعطیل شدن به خاطر کارهایی که بانک ها باشون کردن.
قصه پرغصه بیکار شدن کارگران برخی از کارخانه ها روایتی ادامه دار است که ماه های گذشته در چند گزارش به آن پرداختیم.
من کارگر چگونه کردم خود اینجا تعطیل
شد؟ داستان کارخانه هایی که صاحبانش برای رونق کسب و کارشان وام گرفته بودند.
مجبور شدیم خانه هامون رو بفروشیم به بانک ها بدیم.
مشکل وقتی پیچیده تر می شود که بانک چندین برابر تسهیلات داده شده را از تولید کننده طلب می کند.
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم. 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
سودهای مرکبی که بیدلیل اومده روی این وامه.
بانک قراردادی با ما بست بدون نرخ سود، بدون تاریخ سررسید.
قراردادهایی که در نهایت می شود کوهی از بدهی و کارخانه ای راکت که تولید کننده مجبور می شود به بانک تقدیم کند.
خودشون پشت پرده خریدار کارخانه بودن.
نظارت بانک مرکزی و بانک ها به روز نیست و نیازمند به روزرسانی است.
بخشی از بهترین کارخانه های خراسان شمالی در قلمرو بانک ها زمین گیر شدند. اولین و تنها شرکت سوپر جاذب پلیمری گرفتار در سود بانکی نامعلومی شده. اصل وام چقدر بوده؟
1 میلیارد و 500 و هنوز ما 3 میلیارد تومان هنوز بدهکاریم.
سودش چقدر بوده این وامه؟
والت در قرارداد 14% بوده.
همچنین بزرگترین شرکت شهر درق در شرایطی ناگوار پلمب شد. برای ساخت این کارخانه آحاد مردم درق مشارکت کردند، اما در آخر کارخانه مهرشیر درق به تملک بانک در اومد.
در حال حاضر 14 تا کارخانه داریم، کارخانه تولیدی داریم که در استان خراسان شمالی به تملک بانک ها در اومدن که یکی از این 14 تا کارخونه شیر درق هست.
برخی بانک ها دادن وام با سود بیشتری رو برای تسویه وام قبلی تجویز کردن.
12% به ما تو کارگروه اشتغال مصوب کردن که وام بدن. وام 21% به ما دادن. باعث شد که ما تمام این مجموعه رو، تمام این کارگاه رو با این ماشینالات و این سرمایه که اینجا هست رو بذاریم و فرار کنیم از اینجا بریم اصلا کلا.
به خاطر 3 برگ چک مجموعاً 300-400 میلیون نمیشه و میخوان این طرح ما رو به مزایده بر از طریق اداره ثبت شهرستان بجنون دارن به مزایده میبرن.
درباره شگرد جدید تملک کارخونه ها توسط بانک از مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی پرسیدم.
ما ملزمیم که حسب درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی و مزایده ملک اقدام کنیم.
و حالا الان این بانک ها دارن اینجوری همینجوری وام میدن میره، چی میشه بالاخره، به کجا قراره برسه این؟ یعنی اینا که بر نمیگرده این پولا، اینا هم که این پروژه نیستش که پولی از توش در بیاد. خب این چی میشه بالاخره این؟
ببین با همین روند وقتی که شما به دریای چاپ پول وصلی، یکی از خیانتهایی که به نظر غربی‌ها کردن بین دستگاه چاپ پول دادن. خب به این دریای چاپ پول وصلین هیچ پول چاپ میشه، سپردهای مردم میدن. یعنی این موضوعی که هست الان شما تسهیلات رو به صورت نقدی، به صورت داریم تسهیلات میدی به شرکت‌های خودت، پولی بر نمیگرده. از این ور سپرده‌ها داره روزانه برای شما کنترل میندازه. سود سپرده باید نقدی پرداخت کنین.
درست.
نقدی سود پرداخت کنین. پس از اون ور دارین تعهد میدین، یه تعهدی دارین میدین که اصلا معلوم نیست برگرده. تسهیلات دارین میدین، از این ور تعهد ایجاد کردین که نقدم باید پرداخت کنین. پس چون بانک ها نبض جمهوری اسلامی هستن، 100% همین روال ادامه داره. چاپ پول ادامه داره و تورم هم همون لحظه نیست که، یعنی همون لحظه خودشون نشون بده. امروز که چاپ پول میکنن ممکنه یک ماه بعد تورم خودشون نشون بده، ممکنه 6 ماه بعد تورم خودشون، یعنی پولی که چاپ میشه. و مردم فکر میکنن که سپرده گذاشتن بانک تا دارن در روی پرداخت سود دارن رقابت میکنن،
یا مردم فکر میکنن به خاطر تحریم ها مثلا داره تورم میشه. دقیقاً تورمی که خود
اصلا حکومت داره درست میکنه، تحریم نداره. بحث اینه که سرمایه گذار خارجی نمیاد، یه چیز تحریم و اینا یه داستانیه، ولی عامل اصلیش خود بانکان که پول رو خارج میکنن، توی اقتصاد نمیارن، بر نمیگرده این پول. یعنی پول واقعا اگه شما واقعا تسهیلات بدین به کسی که واقعا نیاز داره، میره کار میکنه، میره از روش سودی در میاره، میاد سود بانک هم پرداخت میکنه، پولم برمیگرده و اون روال ادامه داره. ولی پولی که میدیم بر نمیگرده، از این ور سپرده نقدی دارن به مردم روزانه سود میدن، سر ماه باید پول سود سپرده بانک ها دارن رقابت میکنن توی پرداخت سود. بانک داریم 40% داره سود میده، یعنی 40% سود میده. خب باید چقدر در بیاره که 40% سود سپرده بده؟ یعنی چقدر وقتی بانک باید تسهیلات بده، حداقل باید 60% سود تسهیلاتش باشه که بتونه 40%
اصلا چه کاری هستش که بتونه انقدر سوددهی داشته باشه که همچین کاری وجود
نداشته باشه؟ اصلا خود مردم تعجب نمیکنن که چجوری بانک میتونه 30% 40% سود بده بهش. چه کار داره میکنه که میتونه 30-40% سود بده؟ سود پس پولی قرار نیست تو بانک، یعنی بر نمیگرده، همش چاپ پوله. یعنی همش بانک مرکزی چرا میاد 5 سال تمدید میکنه سررسید تسهیلاتو؟ که آقا شما میتونید تسهیلاتو 5 سال دیگه تمدید میکنه، تا 5 سال دیگه از این ستون به ستون، یعنی بانک مثلا جمهوری اسلامی از این ستون به اون ستونه دیگه. یعنی فقط امروز بگذره تا فردا ببینیم چی میشه، امروز بگذره تا فردا. هیچ برنامه خاصی که ندارن، که هیچ برنامه‌ای ندارن، یعنی از این اصلا انتظاری نیست که برنامه‌ای داشته باشن. بخاطر همین عدم برنامه‌ریزی میگن آقا فعلا بگذره، فعلا شلوغ نشه، فعلا اعتراض نکنن. بانک‌ها هم
یعنی
یک نفرشون اعلام ورشکست
بشه که یه روزی بشه که مردم برن دم بانک‌ها و بگن ما سپردم می‌خوایم پس بگیریم و بانک میگن پول ندارم، که اتفاقا همین الان هم فکرم تا یه حدود اینجوری، یعنی همین جوری اگه شما مثلا 100 میلیون تومان سپرده داری تو بانک، همون روز بگی من 100 میلیون می‌خوام، بهت میگن که نه مثلا برو یه هفته دیگه بیا، یا الان بد نداریم بدیم. روزی میرسه که بگن اصلا مثلا مؤسسه کاسپیان و اینا بگن که اصلا نداریم پول بهت بدیم، به یه همچون جایی به نظر میرسن بانک ها؟
به نظرم نه، باز وصل وقتشون وصله به اون چاپ پول.
چون چاپ پول
پول چاپ میکنه اصلا دیگه، فرق نمیکنه،
پول بی ارزش میشه دیگه،
پول بی ارزش شده. به خاطر همین شما وقتی که بانک میره، اول اینکه بانک با چونه میزنه کجا میخوای بری سپردات، کجا میخوای ببری، چون پولی که نمیتونی نقدی، حالا بی نقدی هم بگیری کارش نیست، باید ببری بانک دیگه.
درست.
میگه اون بانک چقدر بهت میده مگه؟ مثلا میگه 20%، میگه آقا بیا من 20% چونه میزنه، بانگاداریه، راضیت میکنه سپردات نبری. حالا بانک ها که توانایی، بانک های ایران الان توانایی پرداخت 5% سپردات رو همزمان نداره، یعنی در این حد اوضاع احوال سالا ما تو سریای بعد با هم باز بررسی میکنیم که اصلا بعد از برجام قضیه چی شد که بانک ها رفتن سر داستان این که یه سری صورتهای مالی جدیدی بر اساس ریسک طراحی شد توسط بانک مرکزی، که بانک ها بیان بر اساس این صورتهای مالی بدن که بتونن با بانک های دیگه دنیا یه زبان مشترک داشته باشن. موضوع این بود که برجام تصویب شده بود، میخواستن با بانک های دیگه کار بانکی بکنن، بانک های دیگه مدن مثلا همه قدیمیه، اصلا امکان نداره، پس باید یه مدیری صحبت کنیم که ما هم بتونیم حرف بزنیم. اومدن صورت‌های مالی رو یه جوری هم زبان مشترک کنن با بقیه بانک‌ها بر اساس استانداردهای آمریکا اینا، بعد دیگه موندن توش و این موضوع برجام که رفت رو هوا، ولی صورت مالی شکلش مونده هنوز. حالا باز میرسیم به این موضوع. چند تا بانک
سپاسگزارم از وقتت، این برنامه این هفته رو در همین جای پایان می‌رسونیم، تا هفته آینده بریم ادامه ماجرا که اصلا نمیدونم واقعا قراره چی بشه، یعنی بازم داستان هست. مرسی، سپاسگزارم از وقتی که دادی به ما و توضیحات خیلی خوبی که دادی. و یه سوال آخر که بی ربطه به این ماجرا، میخوام ببینم تو این مدت بالاخره یه سری از این اعضای حکومت یا مثلا مدیران به اصطلاح ولایت مداری که جای مهر عبادت رو پیشونیشون میدیدی، چند مثلا چقدر میدیدی یه همین چیزی بود که همشون مهر عبادت هم یا ادای مذهبی بودن در میابردن؟
همشون همشون همین جوری بود. حالا من یه داستانی تعریف کنم. ما یه جلسه خواستیم بریم، جلسه استانداری بود، بعد با این آقای موسوی بزرگ، حالا از هیئت مدیره، خب همه به عنوان مالک میشناسنش، یعنی هنوز بانک گردشگری باز به عنوان مالک هنوز نمیشناسن.
اسمش چیه؟ موسوی بزرگ،
سید احمد موسوی.
سید احمد موسوی.
با این میخواستیم بریم تو این جلسه کمیته رفع موانع تولید. بعد ایشون حالا تا قبل از اینکه بخوایم بریم تو جلسه، دقیقا فردای روزی بود که قاسم سلیمانی زده بودن، بعد از اون جلسه تو اون ماشین آهنگ شاد، اصلا روحیه خوب، بزن و بخند فلان، ما تا رفتیم تو جلسه شروع کرد به گریه کردن و به نام سردار شهید اسلام، سردار سپاه، گریه و زاری و اینا، که دیگه این داستان ریا و ریاکاری خب تو همه مدیران هست دیگه، متاسفانه این موضوع همشون، یعنی همه جا هست، ولی این چیزی که میفهمیم تو همه مدیران ما هم بود، خب به جورایی اجبار، چیزایی که خودشون نبودن و مجبور بودن بهش تم بدن دیگه، موضوعاتی که اصلا خودشون شاید دوست نداشتن، حالا یه سریاشون واقعی مثلا حزب اللهی بودن، یه سریشون نه ظاهرا حزب اللهی بودن و پشت پرده موضوع دیگه و کار دیگه میکردن.
سپاسگزارم از وقتت و تایی داری بعد
بجرد.
خب دوستان، دیدین که چه اتفاقی داره میفته تو بانک ها. من فقط میخوام بگم که دزدی از منابع ایران فقط دزدی از معادن و چای نفت نیست، این هم یه جور دزدی دیگه است که داره از جیب مردم ایران مستقیم میشه. تایی داری بعد. بدرود.